صفحه 78. غالباً به احساس امنیت حاصل از عادت می‌چسبد و اغلب از ترک یک شغل یا خاتمه دادن به بعضی روابط هراس دارد. نه از این نظر که به نفع و صلاحش نیست، بلکه از آن رو که این کار او را در حالت بلا تکلیفی و نامعلومی باقی می‌گذارد که بیش از حد تهدیدآمیز به نظر می‌آید. از آنجا که عدم تحمل ابهام بر نیاز مفرد به یقین و ثبات بدون توجه به راست یا دروغ آن دلالت دارد، مردم را بر آن می‌دارد که در زندگی حد اعلای نظم را رعایت کرده توقع داشته باشند که دیگران نیز زندگی خود را به همین نحو بگذرانند. مستبدان خودشان را کمال طلب می‌دانند، اما این هم فقط در مسائل بی اهمیت مثل انجام کارها به یک طریق خاص مصداق دارد، نه در مفهوم بزرگتر آن که کمک به ابداع روش بهتری برای زندگی انسان هاست. از این رو به آسانی پریشان شده و در واقع غالبا راکت هستند، زیرا امور درست بر وفق مراد آنها، یعنی به نحوی که بت قدرتمند ایشان هر کس که باشد تعیین کرده نمی گردد. یکی از گفته های مطلوب مستبدان احتمالا این است: جایی برای هر چیز و هر چیز در جای خود. نمی توانند با این اندیشه کنار بیایند که در زندگی اشیا یا آدمیان کمتر در جایی که آنها می خواهند برای زمان درازی باقی خواهند ماند. ناشکیبایی نسبت به ابهام در خانواده نشان داده می شود. زمانی که شخصیت مستبد فعال که معمولا پدر خانواده است اصرار می ورزد که همه افراد خانواده تمام اوقات از مقررات او پیروی کنند، اگر افراد خانواده فقط برای تفریح به بازی مشغول شوند، مستبد معمولا بازی را قطع می کند تا کوچکترین تخلف از مقررات را به نحوی که او می فهمد متذکر شود و بیشتر وقت بازی صرف بررسی امور در کتاب مقررات می گردد. در واقع در روابط بین والدین و فرزندان، والدین ناشکیبا غالبا نسبت به ابهام توقعات غیر واقع بینانه بر فرزندان خیش تحمیل می کنند و هنگامی که فرزندشان 5 ساله است از او می پرسند وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کار شوی؟ جدالهای بیشماری نسبت به نظافت منزل به خصوص اتاق شخص بروز می کند، زیرا هر چیز در هم ریخته یا نامنظم ابهامی به وجود می آورد که قابل تحمل نیست. آخر خانه فقط باید نظم خاصی داشته باشد. وقتی آن نظم نباشد، موقعیتی برای ابراز واکنش های خصمانه پیش می آید. والدین با چنین تمایلات مستبدانه غالبا از فرزندان خود توقع کمال در مدرسه را دارند و فرزندان آنها نیز اغلب یاد می گیرند تا از خود چنین توقعی داشته باشند. اما کمال فقط به معنای اطاعت محض از معلم و گرفتن نمره 20 در کلیه امتحانات، مطرح نکردن سوالات مشکل یا جسورانه، نخواندن کتاب زیر میز وقتی که کلاس خیلی خسته کننده یا تکراری می شود، یا مطرح نکردن این سوال است که اصلا در درجه اول چرا مدرسه اینقدر یک نواخت و بی‌هیجان است. همین بچه ها یاد می گیرند که توقعات غیر منطقی مشابهی را بر خود، والدین و سایر اعضای خانواده و عاقبت فرزندان خیش تحمیل کنند. کسانی که میزان عدم تحمل ابهام در وجودشان زیاد است، غالباً باید همه چیز را برنامه ریزی کنند. از جمله برنامه تعطیلات، وضع مالی تا آخرین دینار و اینکه لباس‌های زیر چگونه باید در قفسه لباس‌ها گذاشته شوند. تعطیلاتی که قبلاً برای آنجا ذخیره نشده یا برنامه جزئی و مشروحی ندارد، آنچنان پریشانی درونی پدید می‌آورد که اگر حل نشود، زخم معده تولید خواهد کرد. مستبدان باید از قبل بدانند که برنامه‌شان چیست و این برنامه بایستی به هر قیمتی که شده تایید شده باشد. از این بالاتر این نیاز به یقین را بر اطرافیان خیش تحمیل می کند و به افرادی که بیشتر تاب تحمل ابهام را دارند چیزهایی از این قبیل می گویند. چرا برای زندگی خودت برنامه ریزی بهتری نمی کنی؟ اگر هر چیز را سر جای خود بگذاری، وقتی آن را لازم داشته باشی دقیقا می دانی کجا پیدایش کنی. اگر نظم بیشتری به زندگی خودت ندهی پشیمان خواهی شد. تقریبا مستبدان روحیه حسابداری دارند و این روحیه و طرز تفکر را در زندگی روزانه به کار می برند. از لباس پوشیدن و آراستن خیش به حد کمال گرفته تا خانه‌ای که سنجاق و سوزنش نیز باید منظم باشد. از معیارهای نزد که بر هر کس تحمیل می‌کنند تا نیاز دائم به برنامه داشتن، این روحیه و طرز تفکر را همیشه به کار می‌برند. یادداشت نامه زندگی را نه به صورت دفتر خاطراتی مملو از تجربیات سرشار، بلکه به شکل دفتری با ستونهای خط کشی شده مخصوص دارایی ها و بدهی ها می بینند. به نظر آنها هدف از زندگی این است که وضعیت انسان از نظر ارزش های قراردادی اجتماعی در ستون دارایی ها قرار داشته و از هر گونه اشتباهی که احتمالاً وضعیت شخص را به ستون بدهی ها ببرد اجتناب کنند، در حالی که استبداد، خانه، تعطیلات، مدرسه، زندگی، شغل، بازنشستگی و غیره را به نحو منظم برای انسان فراهم می کند. جای کمی برای لذت بردن از چیزهایی که عملا در اختیار دارد باقی می گذارد. همچنین ماجراجویی های سالم، پویایی و خودجوشی را از انسان می گیرد. روابط جنسی مثال خوبی است. مستبدان آن را عمل از پیش تحریزی شده ای می بینند که پیشبینی دقیقی داشته و باید مو به مو اجرا شود، نه به مفهوم راهی برای ابرازش. آنها کمتر علایقی به روحیات طرف مقابل قبل و بعد از خاتمه عمل ندارند. این قبیل اشخاص معمولاً در پی ارضای خود هستند، به خصوص مردان، و همچنین نسبت به نظافت سختگیرند که بعضی اوقات تا حد دوش گرفتن قبل و بعد از ارتباط پیش می رود. مستبدان هیچ دلیلی نمی‌بینند که ارتباط را به شکل چیزی غیر از آنچه به نظر آنان غایت منظور آن است، یعنی تولید مثل درآورند. ناشکیبایی نسبت به ابهام در شغل هنگامی نشان داده می‌شود که مستبدان با اشخاصی برخورد می‌کنند که کمتر از آنها نیاز به یقین دائم دارند. می‌خواهند دقیقاً بدانند که همکارانشان چه می‌کنند، هدفشان چیست و راه نیل به اهدافشان کدام است. احتمالاً به طرز وحشتناکی به کار مشغول بوده و نسبت به توصیه‌هایشان به دیگران خیلی سختگیر هستند. سختگیران ممکن است هدف‌های شخصی خیش را در برنامه‌های 5 و 10 ساله تعیین کنند. باید وانمود یا سعی کنند که وقتی به سنین 25، 35، 45 و غیره می‌رسند، وضعیت مطمئنی خواهند داشت. وقتی نمی توانند برنامه هایشان را در موعد مقرر انجام دهند، به لرزه در می آیند و این اندیشه که پیشبینی موقعیت سالهای آینده اهمیتی ندارد برایشان به کلی نامفهوم است. یک روز بعد از ظهر در ساحل قدم می زدم و مردی که از آنجا عبور می کرد از روی برنامه های تلویزیونی مرا شناخت. سلامی کرد و پرسید کجا می روم. گفتم جایی نمی روم، فقط در ساحل قدم می زنم. پرسید ولی تا کجا می خواهید قدم بزنید؟ گفتم نمی دانم، آنقدر قدم می زنم که دیگر دلم نخواهد قدم بزنم. او اصرار می کرد اما باید بدانید که آیا می خواهید به اسکله بروید یا جای دیگری؟ گفتم اصلا نمی دانم. گیج شده بود، گویی راه رفتن بدون مقصد در ساحل برایش هیچ مفهومی نداشت و تصور میکرد که من حتما سر به سرش میگذارم. چطور ممکن است آدم پیاده روی کند بدون اینکه بداند به کجا میرود؟ چقدر طول میکشد یا امتیازش از نظر طول راهپیمایی در آن روز چقدر است؟ او به راستی فکر میکرد که سر به سرش گذاشته و اذیتش میکنم، نه اینکه سعی دارم به صراحت به او بگویم که دارم چه کاری میکنم یا چه کاری نمی کنم. حاضر نبود بفهمد که بعضی اوقات هیچ اشکالی ندارد که آدم اصلا هدفی نداشته باشد، که بعضی وقتها انجام دادن کاری فقط برای لذت راستین آن از برنامه ریزی کردن جزئی همه چیز، توجه به پیشرفت گام به گام و مقایسه بدون وقفه موفقیت ها با کوشش های پیشین در زمینه هایی مثل قدم زدن در ساحل، مطالعه، شنا یا رابطه جنسی بسیار سالم تر است. تفکر دوبخشی. دوبخش کردن اساساً تقسیم دسته هایی از چیزها به دو دسته متقابلاً انحصاری است. تقسیم شاگردان یک کلاس مدرسه به پسران و دختران، گروه های حیوانات به گوسفندان و بزها، تعدادی اعداد صحیح به زوج و فرد و غیره. واضح است استفاده صحیح از دو بخشی برای تفکر و زبان ضرورت دارد. بدون آن کاملا فاقد وسیله استدلال خواهیم بود. آنچه کمتر معلوم است این است که استفاده سو یا نابجا از آن که مشخصه استبدادیون است، یکی از بزرگترین خطرات تفکر راستین، ارتباط با معنی و تفاهم متقابل در فرهنگ ماست. این سوء استفاده منظم، اجبار به تقسیم کردن هر چیز و هر کس به گروه‌های انحصاری متقابل، خوب، بد، صحیح، غلط، دوست، دشمن و رها کردن موضوع در همین نقطه است که بدون در نظر گرفتن ظرایف، ویژگی‌ها یا حتی اشتباه‌های محضی که ممکن است در این تقسیم بندی‌ها باشد، تفکر دو بخشی نامیده‌ام. منظور این است که افکار شخص مستبد به جای اینکه از دو بخشی به عنوان وسیله تفکر در امور معینی استفاده کند، در بند نیاز به دو بخش کردن امور به هر قیمتی است. تفکر دو بخشی را می توان شاخه‌ای از ناشکیبایی نسبت به ابهام دانست. تفکر دو بخشی در جایی که مردم و مسائل پیچیده انسانی مطرح می شود، قضاوت عجولانه می کند. در نتیجه فوراً امکانات افزایش خرد و دانش شخص مستبد را قطع کرده و کسانی را که در جهت مخالف او قرار می گیرند از وی جدا و بیگانه می نماید. مستبدان معمولاً نسبت به نزدیکان خود سختگیرتر هستند. اگر یکی از افراد خانواده مثلا در این تردید که آیا آزاد کردن سقط جنین یا تعدیل پاره‌ای از قوانین دارویی امتیازاتی دارد، ممکن است چنین واکنشی نشان دهد. تو یا موافق و یا مخالف سقط جنینی، کدام یک؟ یا اگر می‌خواهی ماری جوانا آزاد شود، پس حتما طرفدار آزاد شدن هروئین و سایر مواد مخدر نیز هستی. خلاصه اینکه استبدادیون در مدار درونی خیش جایی برای موقعیت‌های میانه و عملکرد در زمینه‌های مبهم که تقریباً کلیه فعالیت‌های انسان در آن حوزه صورت می‌گیرد ندارند. همینطور مطالبی این چنین می‌گویند: همه یهودیان کاسبکاران خوبی هستند. همه سیاهان خوش‌آواز هستند. همه آسیایی‌ها زیرک و حیله‌گر هستند. همه نوجوانان سرکشند. این نسل به سوی تباهی می رود. همه زنان مکارند. همه مردان فقط به دنبال رابطه جنسی هستند. به راستی احمقانه است که همه مردم را در یک گروه خاص جای دهیم. اگر معمولا تفکر دو بخشی داشته و سعی می کنید آن را به دیگران تحمیل نمایید، بهتر است در خانه شخص خیش به جستجوی استبداد بپردازید. تفکر نرمش ناپذیر. مستبدان نه تنها نسبت به ابهام ناشکیبا بوده و غالبا طرز تفکر دو بخشی دارند، بلکه بینش فوق‌العاده سخت و نرمش ناپذیری نسبت به دنیا و همچنین انتظارات سرسختانه از خود و دیگران دارند. به این معنی که مقاومت خلل ناپذیری در برابر تغییر داشته و در برابر هر گونه انحرافی در بینش‌ها و تجربیات عادتی احساس تهدید شدن می‌کنند. نرمش ناپذیری در تفکر مفاهیم بسیار دارد، اما از نظر استبدادیون معمولاً به معنای عدم تمایل در پذیرش هر گونه فکری است که با عقاید پیش ساخته آنها مغایرت داشته باشد. اگر کسی به یک شخص مستبد، به خصوص نوع فعال یا نمونه مذکر پدر مستبد نزدیک شده و عقیده ای ابراز کند که با نظر او مغایرت داشته باشد، احتمالاً صدای خود را بلند کرده خشمگین و شکاک و تحقیرآمیز می شود. ممکن است فریاد زده سعی کند طرف را بترساند. تنها کاری که انجام نمی دهد این است که عقاید طرف را شنیده، ارزیابی نموده و آمادگی داشته باشد که در صورت حقانیت موضوع موضع خود را تغییر دهد. در واقع ممکن نیست بتواند قبول کند که اشتباه کرده یا چیزی از کسی آموخته، زیرا این کار برای او به مفهوم اعتراف به ضعف شخصیت و فقدان اعتماد به نفس راستین است. هیچگاه نمی‌بینید نمونه پدر مستبد بگوید خب ممکن است نکته‌ای در این نظریه باشد. فوراً موضع دفاعی گرفته و چیزی شبیه به این می‌گوید: به راستی نمی‌توانم تصور کنم که این طور فکر می‌کنید، آن هم کسی که از قرار باهوش است. نرمش ناپذیری در تفکر ممکن است تا آنجا پیش رود که شخص مستبد دست به اهانت، تمسخر و حتی خشونت‌های جسمانی بزند. گفتگوی منطقی و سازنده با اشخاص مستبد از هر نوع که باشند در واقع غیر ممکن است. گفتگو با آنها هرگز فرصت دلپذیر یا برانگیزاننده ای نیست که انسان چیز تازه‌ای آموخته یا دیدگاه متفاوتی را دریابد. هرگز کوشش مشترکی در رسیدن به تفاهمی نیست که با احترام متقابل آغاز شود. همانقدر که ارتباط جنسی مستبد ناگهانی، سطحی و برای رفع تکلیف است، گفتگوی با وی نیز معمولاً همین طور است. مشکل ترین کار برای شخص بدون نقطه ضعف در برخورد با استبدادیون غیر قابل دسترس بودن آنهاست. اکثر اوقات در واقع هیچ راهی برای دسترسی به آنها وجود ندارد. خانواده های بیشماری را می شناسم که فرزندانشان می گویند پدرم در خط خودش شخص بزرگی است، اما اصلا نمی توانم در مورد سیاست با او صحبت کنم، یا مادرم زن فوق‌العاده ای است، اما هرگز نمی‌توانم درباره ارتباط جنسی با او حرف بزنم. وقتی پای یک مستبد در میان است، تفکر کاملاً از موضوعات ممنوعه می‌شود. یک شخص منطقی که در برخورد با مستبد مورد اهانت، تهدید یا تحقیر قرار می‌گیرد، می‌گوید: به این احتیاجی ندارم. بگذار سگان خفته بخوابند. به این ترتیب تنها راه دسترسی به استبدادیون، تنها راه ممکن تغییر یا رشد آنها، آن است که خود مشکلات خیش را شناخته و برای حل و تصحیح آنها شخصا اقدام کنند. چندی پیش دختر جوانی با حالتی متشنج به دیدن من آمد، زیرا پدرش او را یک فاحشه خوانده بود. از پدر وی خواستم بیاید و موضوع را با من و دخترش مورد گفتگو قرار دهد. او آمد، در حالی که از فکر اینکه چیزی را باید مورد بحث قرار دهد نفرت داشت و دیدم که گفتگوی با او در حضور دختر غیر ممکن است. معلوم شد که دختر یک مکالمه تلفنی با جوانی داشته که از نظر پدر شخص مزاحم و دردسر آفرینی بوده است. پدر مطلقاً اصرار داشت که دخترش نباید با چنین اشخاصی ارتباط پیدا کند. با وجودی که هیچ وقت جوان را ملاقات نکرده بود تا راجع به او قضاوت نماید. در آن موقع نمی دانستم که آیا بر اساس شایعاتی راجع به جوان قضاوت می کرد یا توهم بیمارگونهی نسبت به پاکی دختر خود داشت یا به دلیل دیگری منفجر شده بود. زیرا سرسختانه معتقد بود که اگر هر کس نسبت به نظر او حتی تردید کند، طرفدار فحشای نوجوانان، سوء استفاده از اطفال، انتشارات غیر اخلاقی، بیماری‌های آموزشی و یک رشته پلیدی‌های دیگر است. متوجه شدم که دختر همانقدر از فحشا به دور است که من. همچنین فهمیدم که نظر پدر نسبت به مرد مورد توجه دختر آنقدر سرسختانه بود که هیچ تأسفی احساس نمی‌کرد. که دخترش را فقط به این دلیل که جوان به طور کامل با تصویر پیش ساخته او جور در نمی آید فاحشه نامیده و اشک او را در آورده بود. عاقبت از دختر خواستم اتاق را ترک کند. پدر تا حدی آرام گرفت، اما طرز فکر سرسختانه او به قدری بر شخصیتش حاکم بود که هر گونه پیشرفتی را در گفتگوی با او غیر ممکن یافتم. عاقبت به این نتیجه رسیدم که او حتی نمیتواند عقیده دختر یا هر کس دیگری را در هیچ موردی بشنود و یک کر مصلحتی یک مستبد کبیر است و تنها راه کمک به دختر دادن این آموزش به او بود که از نسبت‌های زشتی که دیگران به او می‌دادند ناراحت نشود، حتی اگر نسبت دهنده شخصی به اهمیت پدرش باشد. نتیجه طنزآلود این مورد آن بود که 3 سال بعد دختر که 19 ساله بود خانه را ترک و با جوان مسئله ساز که در آن هنگام دانشکده را با امتیاز به پایان رسانده و می رفت که دوره فوق لیسانس را آغاز نماید ازدواج کرد. معلوم شد که محکومیت اولیه جوان از طرف پدر دختر صرفاً بر اساس تعصبات مذهبی و نژادی استوار بوده است. خانواده دختر مسیحی بودند، پسر یهودی. پدر تا به امروز از حرف زدن با داماد یا دخترش امتناع کرده است. دامنه نرمش‌ناپذیری در اکثر مستبدان از فکر گذشته و به عمق عادات و رفتارها سرایت می‌کند. معمولاً یک نوع سرمقاله را که با نظریات آنان هماهنگی دارد می‌خوانند. همه ساله یک نوع مجله را مشترک می‌شوند و هرگز حتی فکر این را نمی‌کنند که نشریاتی با نقطه نظرهای مغایر با نظریات خیش را بخوانند. غالباً به یک رستوران رفته و هر شب همان غذا را سر میز همیشگی سفارش می‌دهند. ممکن است هیچ وقت غذاهای یونانی، شرقی، مکزیکی یا غذای ملیت‌های دیگر را امتحان نکرده باشند، زیرا خارجی است و می‌دانند که آن را دوست نخواهند داشت. سخت‌گیری نسبت به انجام امور یک نواخت معمولاً به روابط جنسی مستبد نیز سرایت می‌کند. آنها میل دارند که ارتباط جنسی را در وقت معین و به همان روش همیشگی برقرار کنند، مگر اینکه آنقدر کسالت‌آور باشد که از آن صرف نظر نمایند. نرمش‌ناپذیری استبدادیون بر اثر هر گونه تغییری به هر شکل تهدید می‌شود. تقریبا همیشه به عهده‌داران مشاغل و عناوین رسمی رأی می‌دهند و خود نیز یکی از آنان می‌شوند. در مورد تغییر محل زندگی به بخش‌های جدید کشور تردید دارند، زیرا نمی‌دانند چه چیزی در انتظارشان خواهد بود. غالبا در همان شغل باقی می‌مانند، حتی اگر کارشان تفاوت چندانی با آب در هاون کوبیدن نداشته باشد، زیرا از تغییرات مربوط به ارتقای مقام، مکان یا یک حرفه کاملا تازه بیمناکند. اکثرا از کار خود نفرت دارند و به جای اینکه دلیل آن را در درون خود بجویند، رئیس، سایر کارکنان، مؤسسه، نسل جدید یا هر گونه بهانه راحتی را مورد سرزنش قرار می‌دهند. به اندازه هر کس دیگری آمادگی ملال دارند، ولی به هر صورت تحمل کرده به انتظار برکات میمانند، به امید آنکه بازنشستگی برایشان آسودگی برمغان آورد. البته ممکن است حتی مستبدان بازنشسته بیشتر از شاغلین رفتار تهاجمی و اهانت آمیز داشته باشند، زیرا نسبت به هر کس که از نظر آنان مسئول بیپولی، فقدان انگیزه و هیجان یا لذتی است که معمولا در زندگی مسن‌ترها کمتر وجود دارد، عصبانی می شوند. ممکن است از دست بچه های خانواده که به دیدار آنها نمی روند خشمگین شوند، حتی اگر این دیدار به نظر بچه ها مثل گذراندن چند هفته در یک دخمه با یک فروشنده فرهنگ لغت مزاحم باشد. نسبت به نسل جوانتر عصبانی هستند که ایشان را نادیده می گیرند، در حالی که انعطاف ناپذیری آنان پیر و جوان را سریعا از اطرافشان دور می کند و ظاهرا هرگز نمی فهمند که بینش انعطاف پذیر خودشان سرچشمه بیچارگی آنان است. ممکن است سعی کنند تا عبوس و بدخو بوده و عملا چشم انتظار یأس و ناکامی بنشینند. شاید به جستجوی موارد گله‌آمیز رفته از بروز بدبختی یا بحران انرژی شاد شوند، زیرا که آتش خصومت محبوب آنان را روشن نگاه می‌دارد. نرمش ناپذیری استبدادیون نوعی بیماری است که از فکر شروع شده و به همه جوانب زندگی سرایت می‌کند. این بیماری شخص مستبد و همه اطرافیانش را آلوده به ملال، استراب و افسردگی می‌نماید. مستبدها باید با یک نواختی زندگی کنند، با وجودی که اساساً از یک نواختی بیزارند. مخاطرات رفع ملال را بر عهده نمی گیرند، زیرا از تغییر بیم دارند. اما دنیا را نیز سرزنش می نمایند که چرا تغییر نمی کند تا با عقاید کهنه و قدیمی آنان جور در بیاید. ضدیت با روشنفکری. استبدادیون در کنار ناشکیبایی نسبت به ابهام، تفکر دوبخشی و انعطاف ناپذیری معمولا نسبت به روشنفکران نیز بی‌اعتمادند، به خصوص روشنفکرانی که از طریق کارهای فکری امرار معاش می کنند. غالبا نسبت به چیزهایی که نمی توانند با چشم خود ببینند زنین بوده، از فلاسفه، روانشناسان، هنرمندان، استادان یا سایر افرادی که ابتداعاً با کارهای ذهنی روزگار می‌گذرانند بیمناکند. معمولاً آماده هستند که افرادی را که نشریات حرفه‌ای خوانده، به سخنرانی، تئاتر یا اپرا رفته یا به بحث‌های تلویزیونی علاقه‌مندند تحقیر کنند. نمونه اظهار نظر مستبد چنین است: اوه، آن استادان، آنها یک دسته کمونیست هستند. لیبرال های دلخون، متفکرین مسخره، کرم های کتاب. وقتی مسائل واقعی زندگی مطرح می شود، نمی فهمند چه می گویند. در مواقعی که با دیگران صادقند و احساس تهدید نمی کنند، مثلا در مصاحبه ها، اغلب اعتراف می کنند که در قلب خیش نسبت به اهل کتاب احساس تحسین آمیزی دارند. والدین مستبد تقریبا همیشه میل دارند فرزندانشان به دانشکده بروند، اما تقریبا هیچ وقت هم نمیخواهند فرزندانشان به خانه آمده و طوری رفتار کنند که انگار چیزی بیش از ایشان میداند. گرچه ظاهرا این اولین هدف از فرستادن فرزندان به دانشکده بوده است. برای والدین مستبد این یک امر کاملا عادی است که نسبت به موفقیت‌های فرهنگی یا فکری فرزندانشان لافزنی کنند. اما تنها زمانی که مربوط به موفقیت‌های قراردادی در مسابقات دروغین تثبیت شده اجتماعی می‌شود، دخترم در دانشکده حقوق شاگرد اول بود، اما نه در مواقعی که موضوع طغیان بر ضد نظام تثبیت شده مطرح است، هرگز. از آنجا که کارهای هنری از نقطه نظر عملی و شغلی مخاطره آمیز بوده و هنر طبعاً مقدار زیادی ابهام در بر دارد، ندرتاً شنیده می شود که والدین مستبد بگویند چقدر خوشحالم، دخترم تصمیم گرفته نقاش، نویسنده، مجسمه ساز، فیلمساز، نوازنده جاز و غیره بشود. لحظه ای مخاطره آمیز بودن حرفه های هنری را کنار گذاشته و نگاه دقیق تری به ارتباط میان عدم تحمل ابهام از طرف مستبد به نحوی که قبلا بحث شد، ضدیت وی با روشنفکری و ناراحتی وی از هنر و مشاغل هنری بیفکنیم. ناشکیبایی نسبت به ابهام به این معنی است که مستبدان بی اختیار می خواهند قطعه ای را که شنیده یا می خوانند فقط یک معنی داشته و آن هم واضح و فوراً قابل تشخیص باشد. با توجه به ذهنیت حسابگونه، 1,000,000 تومان در حساب پسنداز فقط یک معنی می دهد. اما ببینید که شعری مثل این شعر شکسپیر چقدر زیباست: بودن یا نبودن، مسئله این است. یا شعر کیتس: زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی. این تمامی چیزی است که شما بر روی زمین شناخته و تمامی چیزی است که باید بشناسید. حقیقت و زیبایی این زبان دقیقاً در این واقعیت نهفته است که این اشعار هر بار که خوانده می‌شوند معنای دیگری دارند. چنان حقایق جامع و جهانی یا خرد فشرده‌ای را در بر دارند که انواع بی‌نهایت حقیقت در آنها نهفته است. 1,000,000,000 انسان‌های مختلف طی نسل‌های بیشمار و در متنوع‌ترین شرایط قابل تصور می‌توانند با خواندن این اشعار به روشنبینی‌هایی دست یابند. یک شخص می‌تواند این واژه ساده را بارها خوانده و هر بار الهام و بینشی تازه از زندگی دریافت کند. خواندن مکرر الهام بخشترین اشعار دنیا را با خواندن مکرر دفتر یک حسابدار مقایسه کنید تا منظورم را دریابید.